السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين المكرمين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خوشبختیم که در خدمت عزیزان هستیم با موضوع لزوم علم الاخلاق. قال الله تعالى في كتابه الكريم لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم صل على محمد، انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. خب، عنوانی که برای ما انتخاب کرده بودن، عنوان ضرورت علم الاخلاق و پرداختن به علم الاخلاق، این چنین گفته شده بود. انشاءالله به این بحث در این فرصت کوتاه بتونیم بپردازیم. مجبورم مقدماتی رو داشته باشم، بعد هم به صلب بحث ورود کنیم. ما 5 عنوان داریم که این 5 عنوان رو باید از هم باز بشناسیم. عنوان اول فلسفه اخلاق یا فرا اخلاق، عنوان دوم فلسفه علم اخلاق، عنوان سوم علم اخلاق نظری که ما امروز با این بحث کار داریم، عنوان چهارم علم اخلاق عملی، و عنوان پنجم درس اخلاق. این عناوین رو باید تفاوت‌هاش رو با هم در نظر بگیریم. از آخری شروع می‌کنم. درس اخلاق متفاوت است با علم اخلاق. تفاوت‌ها اینه. در علم اخلاق کسی که علم اخلاق رو ارائه میکنه، چه به صورت سخن چه به صورت نوشتار، حتما باید دانشمند باشه. اما در درس اخلاق گوینده میتواند بی سواد یا کم سواد باشه. ما الان در عارفان کسانی داریم بی سواد، مثل حبیب اعجمی، اسمش روش اعجمی است، امضا بلد نبوده، انسان کامله. یا کم سواد مثل مرحوم آی حداد. من خودم شنیدم از علامه تهرانی فرمودن در هر نامه ایشون 2-3 غلط املایی بود و سطح سوادشون تا سیوطی بود. لازم نیست کسی که مدرس درس اخلاق با سواد باشه، ملا باشه، درس حوزوی یا دانشگاهی خوانده باشه. فرق دوم این است که در علم اخلاق ملقی بحثی که می کند حتما اخلاقی است، به معنای اصطلاحی که به این اصطلاح می رسیم. اما در درس اخلاق می تواند موضوع سخن، گفتار به جای خلق که یک اصطلاح ملکات راسخه در نفس، امور دیگری باشه. بر رفتار تمرکز کنه، بر حال تمرکز کنه. این دیگه علم اخلاق نیست اصطلاحاً، ولی درس اخلاق هست. فرق سوم این است که کسی که ملقی یا نویسنده علم اخلاق ممکنه انسان خوبی نباشه، اصلاً ملحده، به خدا معتقد نیست. ولی کسی که میخواد درس اخلاق بدهد حتماً باید خود صاحب نفس و نفس باشه تا بتونه تأثیر گذاری کنه، تغییر ایجاد کنه. فرق چهارم این است که علم اخلاق حد اکثر ذهن رو اقناع میکنه، اما درس اخلاق جان را صفا می بخشه. فرق پنجم این است که علم اخلاق لزوماً به خدا نزدیک نمی کنه، اما درس اخلاق معمولاً به مبدأ هستی و خدا نزدیک می کنه. فرق ششم این است که علم اخلاق لزوماً تغییر در رفتار ایجاد نمی کنه و جحدو بها و استیقنت ها انفسهم، یقین داشته اما رفتار فرعونی. اما در درس اخلاق معمولاً به تغییر در رفتار می انجامه. مرحوم ملکی تبریزی در نجف از بازار رد می شدن، کاسبی دم در نشسته بود، بلافاصله بلند شد بیاد مرحوم ملکی تبریزی رو بزنه. رفیقش گفت چه کار میکنی؟ گفت این شیخ بلند شد آمده نجف، اینقدر شعور نداره که لااقل در نجف مشروب نخوره. دست در نکن. آمده تو بازار نجف داره را میره تلو تلو میخوره. خب آخه میخواستی تلخکی زهرمار کنی، ایران زهرمار میکردی، چرا آمده نجف؟ رفیقش گفت این میزا جواد آقاست، الان درس اخلاق مرحوم، اون من میگم مرحوم، درس اخلاق ملا حسین قلی همدانی بوده، این تأثیر این درس اخلاق که حالش حال طبیعی نیست، این درس اخلاق علم اخلاق نیست. یا مرحوم شهید مطهری میفرماین، رهبر راحل انقلاب، شبهای پنجشنبه بگمانم یا چهارشنبه در فیضیه درس اخلاقی داشتن، من که شرکت می کردم تا اواسط هفته آینده تأثیرش در من وجود داشت. این درس اخلاقه. اون چه که برای حوزه ها مورد نیاز اول است درس اخلاقه. یعنی اینکه یکی بیاد پشت این میز بنشینه، صاحب نفس باشه، بتواند جان رو صفا بده، مخاطب رو به خدا نزدیک کنه، تغییر رفتار ایجاد کنه، رشد و تکامل ایجاد کنه، اینو میگیم درس اخلاق. ممکنه اون آقا سوادی هم خیلی نداشته باشه، اما اهل عمل، اهل عشق، اهل محبت بوده باشه. ما در این بحث مطلقاً فعلا به درس اخلاق کار نداری، بحث ما در ارتباط با علم اخلاقه. خب پس پنج عنوان داشتیم، من این پنج عنوان رو مختصر یه توضیحی عرض بکنم. فلسفه اخلاق یا فرا اخلاق علمیست که از مبادی تصوری و تصدیقی اخلاق بحث میکنه، یعنی تصورات و مفاهیمی که در علم اخلاق و جملات اخلاقی به کار میره اینا رو باید توضیح بده. مسائلی را که پرداختن به تصدیقات و جملات اخلاقی متوقف بر اونهاست به عنوان مبدا تصدیقی، اینها رو باید بحث کنه. بسیار علم مهم، بسیار علم مورد توجه، بسیار علم گسترده. یعنی بشر فقط در فیزیک و شیمی و ریاضی و موشک نقطه زن و نانو رشد نکرده، در این گونه مباحث هم رشد فراوانی داشته. فلسفه اخلاق امروز یک رشته به روز گسترده، شخصیت های فراوان، دانشگاه های فراوان، بحث جدی مطرحه، بحث های متفاوت. یه بحثش رو یه آقایی در ایران چند سال قبل مطرح کرد به زبان بومی، 3 سال یا 2 سال فضای فرهنگی کشور رو به هم ریخت. یعنی ده ها نقد و نظر در مورد او مطرح شد، مرحوم علامه تهرانی کتاب نوشتن، آیه لاریجانی کتاب نوشتن، آیه عطاالله مهاجرانی کتاب نوشتن، عطاالله ببخشید کریمی و آیه حسین آقای غفاری کتاب نوشتن. بحث مفصل که آیا باید از هست نباید از نیست می جوشد یا نمی جوشد، هست و نیست چه ارتباطی با باید و نباید دارد، بحث ارزش و بحث یک جمله این مباحث فلسفه اخلاق بودا کشور رو به هم ریخ. 3 سال بحث مفصلی است و مورد توجه. فلسفه علم اخلاق یعنی یک دانشی که به تعبیر طلبگی ما راجع به رؤوس سمانیه درباره علم اخلاق حرف میزنه. علم اخلاق یه علمه، تاریخچه علم رو بررسی میکنه، تحولات علم و تطور این علم رو بررسی میکنه، هدف از علم اخلاق رو به نظاره مینشینه، فایده از علم اخلاق رو بررسی میکنه، علمای بزرگ این علم رو بررسی، مثل سایر فلسفه‌های مضاف. فلسفه‌های مضاف همون رؤوس سمانیه خودمونه، یه مقداری حک و اصلاح شده. مثلا ما در رؤوس سمانیه متدولوژی نداشتیم، روش‌شناسی نداشتیم. تو فلسفه‌های مضاف روش‌شناسی اضافه شده، وگرنه گسترده شدن همون رؤوس سمانیه ما شده فلسفه‌های مضاف. حالا فلسفه علم، فلسفه حقوق و و تا فلسفه سیاست تا آخر. خب به اینم میگیم فلسفه علم اخلاق. بیایم سراغ علم اخلاق نظری، عنوان سوم. فلسفه اخلاق رو اجمالا اشاره کردم، فلسفه علم اخلاق رو اجمالا اشاره کردم، بیایم سراغ علم اخلاق نظری. علم اخلاق نظری رو ما شرقی های نگاه بش داریم، غربی های نگاه دیگری دارند. نگاه ما شرقی ها به تبع ارسطو این است که علم اخلاق علمی است که بحث میکنه از رذائل و فضائل به عنوان خلق. خلق یعنی چی؟ خلق یعنی ملکات، اون صفتی که در وجود آدمی چنان راسخ شود که فعل و انفعال از او راحت صورت بپذیرد، بهید بگیم خلق یا ملکه در مقابل حال. از دیدگاه ما علم اخلاق علمی است که بحث میکند از اون ملکات حسنه یا سیئه، از اون خلق، اخلاق یا صفات ثابت در نفس که این صفات یا فضیلت است شجاعت، یا رذیلت است جبن، یا فضیلت است جود، یا رذیلت است بخل، و از این صفات و ملکات رفتار به سهولت صادر میشه. خب هدف این علم چیست؟ آراستن نفس به اخلاق پسندیده یعنی فضائل، و دوری نفس از اخلاق ناپسند یعنی رذائل. طبیعی است این تعریف و فائده مبتنی بر انسان شناسی ماست. ما در نفس شناسی فلسفی یا انسان شناسی فلسفی اصالت رو به روح میدیم، میگیم حقیقت آدمی روح اوست و باید نسبت به روح آنچه که باید اتفاق بیفتد اتفاق بیفتد، بر اساس اون مبانی که انسان با ملکات خیش انسان است، اتحاد علم و عامل، عالم و معلوم، اتحاد عمل و عامل، اون مبانی انسان شناسی است که فیلسوف اخلاق اسلامی رو به اینجا رسونده. در نظر غربی ها این محدودیت برداشته شده. یعنی چی؟ یعنی از نظر غربی ها علم اخلاق لزوماً لازم نیست بحث کنه از خلق، از ملکات، از اون صفات ثابت رذایل و فضائل در نفس. نه، علم اخلاق بحث میکنه از دو چیز: یک، افعال اختیاری، دو، حالات اختیاری. حالا از ملکات هم بحث میکنه، نه اینکه نکنه، ولی هدف گذاریش بحث از ملکات نیست، از رفتار. و حالی که در علم اخلاق مصطلح ما رفتار اولا و به ذات اصلا مورد توجه به عنایت نیست، ملکات مورد توجه به عنایته. رفتار رو به عنوان مقدمه ساز ملکات میبینند، به عنوان اینکه بر اثر تکرار آنها ملک ایجاد میشه میبینند. خب حالت رو چی تعریف میکنن؟ رفتار رو که میفهمیم. حالت رو میگن یک وضعیتی است در روح آدمی، ماننده مثلا ترس یا گرایش به چیزی. حالات رو اینها میدونن و لذاست که در دائره علم اخلاق به اصطلاح امروز مغرب زمینیان، گستره علم اخلاق از اونچه که ما در مشرق زمین به عنوان علم اخلاق میشناختیم و وارث ارسطو در این زمینه بودیم، بسی گسترده تر است. موضوع علم اخلاق در اخلاق ما میشه ملکات انسانی، فضائل و رذایل، یا با تعبیر دقیق تر نفس آدمی به اعتبار اتصافش به فضائل و رذایل به عنوان ملک. اما وقتی میریم سراغ علم اخلاق در نظر غربیان، موضوع میشه حالات اختیاری، افعال اختیاری. این موضوع محمولات علم اخلاق رو هم هفت دانستند و به دو بخش تقسیم کردن: مفاهیم ارزشی خوب بد، مفاهیم الزامی باید نباید، وظیفه درست نادرست. باید نباید، وظیفه درست نادرست. پس محمول در علم اخلاق معمولا از این هفت مفهوم بیرون نیست. موضوع هم ما میگیم ملکات، اونها میگن حالات و افعال اختیاری. حالا یه بازگشتی من به علم اخلاق خواهم داشت، چون هم بحث ما در آغاز کار. بریم سراغ عنوان چهارم: علم اخلاق عملی. علم اخلاق عملی همون است که از امروز تعبیر میکنیم به تعلیم و تربیت. یعنی در حقیقت علمی است که از شیوه های عملی آراسته شدن به صفات نیکو و پسندیده و زدوده شدن صفات ناپسند صحبت میکنه. در حقیقت علم اخلاق عملی از راه های سلوک و وصول به اهداف و مقاصد علم اخلاق نظری بحث میکنه. دقیقاً مثل تفاوتی که ما بین عرفان نظری و عرفان عملی میبینیم. خب بین عرفان نظری و عرفان عملی تفاوت: نماد عرفان نظری تمهید القواعد و فصوص الحکم و مصباح الانسه، نماد عرفان عملی منازل الصائرینه. دو مقول است. در یکی مبانی بحث میشه، جهانبینی عارف بررسی میشه، در یکی بر اساس اون جهانبینی کیفیت رسیدن به اون چه که در علم عرفان نظری گفته شده مورد توجه قرار میگیره، میشه سیر و سلوک عملی. ما در اخلاق علمی داریم از نظر علمی بررسی میکنیم شیوه های رسیدن به اهداف اخلاق علمی را اخلاق عملی بررسی میکنه. البته در عرفان، عرفان نظری و عرفان عملی معمولا از هم جداست، ولی در اخلاق این گونه نیست. معمولا علمای اخلاقی مسلمان این دو رو در هم تنیده بحث کردن. یعنی شما سری به جامع السعادات بزنید، این دو در هم تنیده بحث شده. به معراج السعاده سر بزنید، این دو در هم تنیده بحث شده. یعنی خیلی علم اخلاق نظری و علم اخلاق عملی رو از هم جدا نکرد. خب من تا اینجا 5 عنوان رو اجمالا توضیح دادم، یعنی گفتیم فلسفه اخلاق، فلسفه علم اخلاق، علم اخلاق نظری، علم اخلاق عملی و درس اخلاق. ما اینجا با این سومی کار داریم، یعنی با علم اخلاق نظری کار داریم. این رو میخواییم در موردش سخن بگوییم. ببینید در گذشته دور تمام دانش‌های برهانی رو، یعنی دانش‌هایی که به معنای درست کلمه برهان در اونها قابل اجرا بوده، نام می‌نهادن به حکمت. پسفندم نداشت. بعدها آمدن براش پسفند گذاشتن، گذاشتن حکمت بالمعنی العام. حکمت بالمعنی العام یعنی تمام دانش‌هایی که در اون دانش‌ها برهان به معنی صحیح کلمه قابل اجرا بوده. نماد برهان چیه؟ منطق خوندیم. نماد برهان یک جمله است، یعنی نماد کل منطق یک جمله است، چون در منطق بخش تصورات، مقدمه بخش تصدیقات، بخش تصدیقات گل سرسبدش برهانه. برهان نمادش یک جمله است، یک جمله. همه منطق در یک جمله خلاصه میشه. الف به است، به جیم است، نتیجه الف جیم است، خلاص. تمام منطقی و زبان مشترک انسان این. اینو از انسان بگیری تو جنگل زندگی میکنی، این تو جامعه حیوانی نه جامعه انسان. الف به است، به جیم است، الف جیم است، خلاص. خب علومی که این درش جاری بوده به معنی درست، یعنی الف به است، به جیم است، پس الف جیم است، این رو میگفتیم حکمت. اینو به دو بخش تقسیم میکردیم، حکمت نظری و حکمت عملی. حکمت نظری یافتن آنچه که هست آنگونه که هست. حکمت عملی ساختن آنچه که بایسته است و شایسته است، آنچه که بایسته و شایسته است. حکمت نظری رو سه بخش میکردن، الهی، ریاضی، طبیعی. حکمت عملی رو هم سه بخش میکردند، اخلاق شخصی، تدبیر منزل، سیاست مدن. این اخلاقی که ما داریم در بحث میکنیم یکی از این شیشتا بوده، یعنی حکمت نظری، الهی، ریاضی، طبیعی. خود ریاضی 4 بخش داشته که یک بخشش موسیقی است، موسیقی علمی. حکمت عملی 3 بخش داشته، اخلاق شخصی، تدبیر خانواده، تدبیر منزل و سیاست مدن، روابط بین الملل. اخلاقی که ما الان در موردش داریم بحث میکنیم 4 است، یعنی اون اخلاق شخصی. یعنی جناب سقراط که پدر فلسفه اخلاق و اخلاق به حساب میاد، جناب افلاطون شاگرد برجسته او، جناب ارسطو شاگرد برجسته افلاطون، اینها اخلاق را در همین بحث 4 یعنی اخلاق شخصی مطرح می کردن. خب اسلام وقتی گسترده شد نسبت به دانش هایی که با اونها روبرو شد چند جور برخورد. یکی از برخوردها این بود که اگر دانش دانشی بود میدید رو اسلوب، رو اساسه، فقط ادیت لازم داره، این کار رو میکرد. یعنی دانش رو در خود جذب میکرد، ادیت میکرد، خروجی بیرون میداد. در ارتباط با اخلاق اسلام و علمای اسلامی این کار رو کردن. یعنی چی؟ یعنی وقتی روبرو شدن با اخلاق ارسطویی، دیدن اخلاق ارسطویی مبنا داره، فکر پشتشه، اسلوب داره و بر اساس این اسلوب و مبنا قابل قبوله، با دین نه تنها در تعارض نیست بلکه دین مؤیدات و شواهدی نسبت به او داره، لذا این رو پذیرفتن، گستردند، ادیت کردند، تکامل بخشیدند. لذا پدر اخلاق اسلامی اخلاق ارسطویی است بدون شک. پدر اخلاق اسلامی اخلاق ارسطویی است بدون شک. چه اینکه پدر فلسفه اسلامی فلسفه ارسطویی است، اونم بدون شک، اونم بدون شک، منافاتی هم نداره. البته پدر فیزیک فعلی فیزیک ارسطویی است، اونم بدون شک. حالا اونقدر فیزیک فعلی جلو رفته، فیزیک نیوتونی جلو رفته که اگر ارسطو سر از خاک بردارد باورش نمیشه این فیزیک ادامه فیزیک اوست، حرف دیگره، درست. ولی پدر فیزیک فعلی فیزیک ارسطویی است، شکی درش نیست. پدر اخلاق اسلامی هم اخلاق ارسطویی است، البته در ساختار اخلاق به اندازه فیزیک تغییر نکرده. یعنی الان اگر ارسطو سر از خاک برداره یه نگاه به جامعه و سعادات بکنه میگه نه این هم اخلاق خود منه، اخلاق خود ماست. خب اگر یادتون باشه یه نکته ما عرض کردیم، عرض کردیم اخلاق زیر مجموعه حکمته، حکمت علم برهانیست و لذا ماندگار شده. یعنی ارسطو آمده کاری که کرده کشف بوده نه خلق. ببینید کاری که ارسطو در منطق کرد چه کار بود؟ الفه الحکیم رستالیسو میراث و ذلقرنین القدیسو. ارسطو در منطق چه کرد؟ ما یه اختراع داریم یه اکتشاف، بین این دو فرق. ارسطو در منطق اختراع ندارد، اکتشاف دارد. یعنی چی؟ این آمده بررسی کرده گفته آقا بشر آنگاه که میاندیشد اگر درست بیاندیشد در این قالب ها میاندیشد، اینو کشف کرد. نظیر کاری که خلیل ابن احمد فراهیدی کرد، مؤسس علم عروض. خلیل ابن احمد فراهیدی آمد گفت آقا عرب آنگاه که شعر میگوید در این 17 بحر شعر میگوید. نساخت، کشف کرد. یعنی یک واقعیت موجود را کشف کرد. ارسطو در منطق کاشفه نه مختره. گفت آقا انسان آنگاه که میاندیشد اگر درست بیاندیشد در این قالب ها میاندیشد، یا شکل اول است یا شکل دوم است یا شکل سوم است یا شکل چهارم است، یا قیاس اقترانی است یا قیاس استثنایی است یا خلف است یا افتراض است. کشف کرد و بعد این مکشوف را آمد طبقه بندی کرد، دسته بندی کرد. دقیقا این کار رو ارسطو در اخلاق کرد. میگه انسان نفسی دارد، این نفس قوایی دارد، این قوا محرکند، این تحریک وقتی به سمت فضائل و رذائل می رود باید از سیستم عدالت پیروی کند. عدالت یعنی حد وسط. حد وسط دو طرف افراط و تفریط دارد، طرف افراطش این طرف تفریطش این شد اخلاق ارسطویی. مسلمانان و علمای مسلمان وقتی برخورد کردن با این دیدن درست، یعنی این قابل پذیرش. اولا خب علم برهانی است، گذشته از این که برهان پشتیبان اوست، دیدن با مبانی اسلامی هم سازگار. حالا یه اختلافی هست که گذشتگان مثل ارسطو و افلاطون و فیثاغورس و اینها شخصیتشون چیست؟ دو نظر بسیار بسیار متفاوت وجود دارد. بعضی معتقدند اینها انبیا بودند، چون با اسامی یونانی خوانده می شدند نبوتشون مجهول ماند. بعضی معتقدند نه، اینها نه تنها انبیا نبودند، حتی توحید را هم بهش نرسیده بودند، گرچه مبدع را قبول داشتند، خدا را قبول دارند، اما اهل توحید نیستند. اون چه که قابل توجه است این است که در برخی از دریافت‌های عرفانی قرن اخیر، مثل اون چه که مرحوم حاسد محمد حسن الهی تبریزی در تبریز با شاگردشون مرحوم ادیب العلماء داشتن و روح افلاطون و ارسطو رو احضار می‌کردند، این گزارشات گزارش‌هایی است که تأیید می‌کند الهی بودن اون شخصیت‌ها را و اینکه اینها اهل توحید بودند، اهل معرفت بودند. به هر حال اون چه که مهم است این است که علمای ما با اخلاق ارسطویی برخوردی اینچنین داشت، اصول و مبانی و ساختار رو پذیرفتن ولی ادیت کردن، تکمیل کردن، تصحیح کردن، نقاط ضعفش رو کنار گذاشتن، به نقاط قوتش پرداختن. ببینید ما الان در اخلاق اسلامی کتاب معیار رو جامع سعادت میدانیم، مستحضرید به تعبیر علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در مختصرات کتاب طهارت العراق ابن مسکوی، در متوسطات کتاب جامع سعادت مرحوم نراقی، در متولات کتاب احیاء العلوم و یا تهذیب و المحجة البیضاوی مرحوم فیض. این سه تا کتاب در مختصرات، متوسطات، متولات معیارند. طهارت العراق، جامع سعادت و احیاء العلوم و به تبع جناب المحجة، یعنی المحجة البیضاوی مرحوم فیض. خب باز در این سه کتاب، اون کتابی که میتواند معیار اخلاق اسلامی باشه کتاب جامع سعادت مرحوم علامه تهرانی اعلی الله مقامه میفرمودن من در نجف یک دور این کتاب رو با دقت خواندم. رهبر راحل انقلاب هم به این کتاب بسیار اعتقاد داشت. اگر عزیزان دقت کرده باشن مقدمه این کتاب رو که مرحوم مظفر این مقدمه رو نوشته، ایشون می‌نویسد دو چیز زمینه ساز نگارش کتاب جامع سعادت شد: یک، طغیان و تصوف من جهه، تصوف طغیان کرده بود باید کنترل می‌شد. دو، طغیان و تفکک الاخلاقی من جهت اخلا، در جامعه اسلامی ناهنجاری‌های اخلاقی زیاد شده بود. این دو، الجعاه الى ان یرشد الناس الى الاعتدال فی السلوک الاخلاقی المستقیم من منابع شرعیه. این دو باعث شد مرحوم علامه میرزا مهدی نراقی دست به قلم ببره و این کتاب رو بنویسه. خب اگه کتاب رو ببینید، کتاب از اول تا آخر بر اساس نظریه وسط و طرف پایه‌ریزی شده. البته گرچه کتاب کتاب معیاره، نقاط قوت و ضعفی دارد. من مدت ها قبل، شاید 20 سال قبل، کتاب جامع سعادت رو برداشتم در یک جدولی پیاده کردم که این کتاب در حقیقت نموداری از اومن داشته باشه. کتاب جامع سعادت یه مقدمه داره و سه باب داره. داریم کتاب معیار اخلاق اسلامی رو تبیین میکنیم. در مقدمش ما 13 تا فصل داریم. فصول رو عناوینش رو ببینید: انقسام و حقیقت الانسان و حالاته بالاعتبار، تجرد النفس و بقاها، تلذذ النفس و تعلمها، فضائل الاخلاق و رذائلها، الاخلاق الذمیمه تحجب عن الفضائل، العمل و نفس الجزاء. ما اینو در اخلاق ارسطویی نداریم. العمل و نفس الجزاء مال ماست. برخورد علمای مسلمان با اخلاق ارسطویی برخورد منفعلانه محض نیست. فعل و انفعال با همه ادیت میکنه، تصحیح میکنه، تکمیل میکنه. تأثیر المزاج علی الاخلاق، تأثیر و تربیت علی الاخلاق، شرف و علم الاخلاق لشرف موضوعه و غایته. بعد تعریف النفس و اسماؤها و قواها الاربع. بعد الاقوال فی الخیر و السعاده و التوفیق بینهما، لا تحصل السعاده الا به اصلاح جمیع الصفات و القما دائما، به ازاء کل واحده من القبال الاربع لذت و علم. این 13 تا عنوان مال مقدمه است، مال باب اوله. در باب دوم ایشون آمده اقسام اخلاق رو بررسی کرده. 5 فصل دارد: اجناس الفضائل الاربع و الاغبار فی حقیقت العداله، عدالت یعنی چی؟ تحقیق الوسط و طرف که نظریه ارسطو، نظریه وسط و طرفه. الفرق بین الفضیلت و الرذیله، العداله اشرف الفضائل. این باب دوم. باب سوم تازه شروعه در علم اخلاق، اونا همش مقدمه بود. چرا اون مقدمات گفته شده؟ چون میخواد ادیت بشه اخلاق ارسطویی. اگر اون مقدمات دانسته نشه این ادیت صورت نمیگیره. الباب الثالث فی الفضائل و الرذائل مقدمه داره، 4 تا مقام داره، در مقدمش 4 فصل داره. مقام اولش فی القوة العاقله، مقام دومش فی القوة الغضبیه، مقام سومش فی القوة الشهویه، مقام چهارمش ترکیبی، اونی که به همه قوای سگانه مرتبطه. در مقام اول که فی القوة العاقله است 5 بحث داره: جهل مرکب، شک و حیرت، شرک، خواطر نفسانی، مکروهیل. در مقام دومش 21 فصل دارد، بحث قوه غضبیه است، خوف، صغر النفس، دناعت الهمه، عدم الغیرت و الحمیه، العجله تا آخر. در مقام سومش که قوه شهویه است 11 تا فصل دارد: حب الدنیا، حب المال، الغنا، الحرص، الطمع، البخل. خب ببینید اونی که حالا مهمه اینه، مرحوم نراقی تلاش کرده کاملا مبانی اسلامی رو بیاره تو اخلاق ارسطویی بگنجانه. مثلا به بخل که رسیده میگه علاج بخل انفاق. بخیلی؟ میخوای بخل برطرف بشه به ضدش عمل کن، اهل انفاق باش. میگه انفاق یا واجب یا مستحب. به واجب میرسه زکات، خمس، نفقه العیال بحث میکنه. به مستحب میرسه صدقه، هدیه، ضیافت، حق معلوم، قرض، انذار المؤثر، وجوه الاعانات، البذل، وقایتن، الخیرات الجاریه. یعنی چی؟ یعنی هیچ کدام از اینها شاید در اخلاق ارسطویی مطرح نیست. لذا اخلاق اسلامی گرچه پدر بزرگش اخلاق ارسطویی است، ولی نسبت به اخلاق ارسطویی فعال منفعل نیست. خب میرسیم به مقام چهارم. در مقام چهارم ایشون 34 عنوان رو داره که در این 34 عنوان انسان دقت میکنه بسیاریش باز برمیگرده به مباحث دینی. مثلا آخرین عنوان فسقه. فسق از رذائلی است که ترجیبی است، نه فقط به قوه شهویه فقط مربوطه، نه فقط به قوه غضبیه فقط مربوطه، نه فقط به قوه عاقله مربوطه. به فسق که میرسه میگه ضدش اطاعته. حالا میاد صلات، طهارت، ذکر و دعا، تلاوت القرآن، صوم، حج، زیارت المشاهد. اینا رو ما در اخلاق ارسطویی نداریم. هنر مرحومه نراقی، که مرحوم علامه طباطبایی میفرمودند من نراقیین رو هم احمد هم مهدی رو انسان کامل میدانم، فرمودند این دو بزرگوار هر دو انسان کاملن، هم ملا مهدی نراقی هم ملا احمد نراقی. من یک جلسه عصری خدمت مرحوم علامه تهرانی بودم، ایشون به مناسبت این داستان رو فرمودند که مرحوم بحرالعلوم نجف بود، ملا مهدی نراقی آمده بود ایران. نراق یه روستاست اطراف کاشان، رفته بود اونجا قدیم. وجب به وجب کشور مجتهدین و بزرگان بودن، الان خلوت شده، تو شهرهای بزرگش هم مجتهد کمه، وگرنه قدیم اینطور نبود. مرحوم ملا مهدی نراقی نامه‌ای نوشت به مرحوم بحرالعلوم، شعری نوشت: علا قل سکان ذاک الحما، هنیئا لکم فی الجنان الورود، افیضوا علینا من الماء فیض، فنحن عطاش و انتم ورود. گفت شما نجفی تو کنار قبر مرحوم بحرالعلوم نجف زندگی میکرد، کنار قبر امیرالمومنین سلام الله علیه، ما اینجا تشنه ایم، گوشه ایران افتادیم، یکم بر ما ببارید بریزید. مرحوم بحرالعلوم جواب دادن، مرحوم ملا مهدی نراقی 2 بیت، ایشون 3 بیت: الا قل لمولا یرا من بعید، جمال الحبیب بعین الشهود، لک الفضل من قائب شاهد علی شاهد قائب بالسدود، فنحن علی قربنا بالذما و انتم علی بعدکم بالورود. گفت ما تشنه ایم کنار دریا، شما دورید ولی سیرابید. مرحوم علامه می فرمودن این شعر نشون میده که مرحوم بحرالعلوم به مرحوم ملا مهدی انراقی معجب بوده. خیلی شعر، شعر عجیبیست. فنحنو علا قربنا به وما متشنیم و انتم علا بعدکم بالورود. شما با این که دورید در این دریا شناورید و سیرابید. به هر حال اون چه که در نظریه ارسطو و به تبع در نظریه اخلاق اسلامی مطرح است این است که ارسطوییان نگاهشون اینه، میگن هر فعل اختیاری، هر هنر، هر تجسس علمی رو به سوی خیری دارد. پس خیر آن است که همه چیز به سوی او گرایش دارد. انسان چون فرصت نداره و خیرها چون متعدد است، باید به سوی خیر اعلا رو بیاورد. خیر اعلا خیریست که فی حد ذاتهی مطلوبه، مقدمه چیز دیگری نیست. ارسطو میگه اون خیر اعلایی که انسان باید به دنبال او باشه و او چیزیست که فی حد ذاتهی مطلوبه، مقدمه چیز دیگری نیست، چیست؟ میگه سعادت. مستحضرید امروزه در فلسفه اخلاق ما لذت گرایان رو داریم، سود گرایان رو داریم، وظیفه گرایان رو داریم، انواع مختلف. یکی میگه اون خیر اعلی لذته، برو دنبال لذتت. معمولا هم لذت رو شخصی معنا میکنن. یکی میگه سوده، برو دنبال سوده، باز معمولا سود رو شخصی معنا میکنن. یکی میگه وظیفه است و اینا مبانیشون اختلاف داره. ارسطو میگه نه، انسان هر فعل اختیاریش خیرگراست، خیر اون چیزیست که به سوی او گرایش وجود دارد. خیرها متعدده، انسان باید دنبال خیر اعلا باشه. خیر اعلا چیزی جز سعادت نیست. علامه طباطبایی میگه باریک الله، درست گفتی. اسلام هم همینو میگه، اسلام هم همینو میگه. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. فمن زحزح عن النار و ادخل الجنه فقد فاز. لذا وقتی انسان وارد بهشت میشه انشاءالله میشه الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. اونجا تازه میشه اذهب عنا الحزن. مرحوم علامه تهرانی میفرمودن امیرالمومنین یک جا فرمود فست و رب الکعبه، یک جا. وقتی شمشیر آمد به فرق خورد، امضای آخر آمد، وعده پیغمبر محقق شد، حالا شد فست و رب الکعبه. چون انما الامور به خواتیمها. لذا اخلاق ارسطویی و به تبع اخلاق اسلامی نه لذت گراست، نه سود گراست، نه وظیفه گراست، سعادت محوره. خب به این ارسطو اکتفا نکرده، میگه سعادت در چی متجلی است؟ میگه سعادت در حد وسط و اعتدال متجلی است. اگر انسان بتواند به عدالت برسه به معنای عامش، که عدالت اسم مستر اعتدال به یک معنا، از نظر معنایی به لغت کار ندارم، مولود اعتدال عدالت. اگر انسان به اعتدال و عدالت رسید، به حد وسط رسید، از افراط و تفریط دور شد و به تعبیر قرآن امت وسط شد، اگر شد امت وسط، این انسان سعادتمند. خب حد وسط ارسطو میگه بیش از یک چیز نیست. بخوایم برگردان کنیم به زبان قرآنی، علامه طباطبایی میگه صراط مستقیم یکی بیش نیست. صراط مستقیم یکی، بزرگ راه هم هست یعنی دور برگردان نداره، چهار راه نداره، چرا قرمز نداره، یا توش میفتی میری تا آخر یا نمیفتی تو سبل گیر میکنی. صراط مستقیم یکیست، ارسطو میگه حد وسط یکیست، هر چیزی غیر از حد وسط خطاست. انسان باید تلاش کنه هر چی میتواند خودش رو به حد وسط نزدیک کنه. روایات خوف و رجاء رو میدیدم، روایت فراوان داره، میگه مؤمن باید خردلی خوفش بر رجایش زیاد نشه، خردلی هم رجایش بر خوفش زیاد نشه. بین الخوف و رجا، بین بیم و امید، متعدد روایت داره، یعنی باید در این حد وسط بمان. رجا زیاد بشه از عمل میمانه، خوف زیاد بشه به یأس میکشه، به یأس کشید باز از عمل میمانه. میگه بالاتر از سیاهی که رنگی نیست. خب علم اخلاق ضرورتش از کجا به دست میاد که عنوان بحث ما بود؟ ضرورت هر چیزی بر اساس نتایج، آثار و کارکردهاش به دست میاد. طبیعی قضیه است. ضرورت هر چیزی مبتنی بر آثار، نتایج و کارکردهاش. من 10 تا مطلب اینجا نوشتم که به نظرم اگر به این بعد 10 تا مطلب دقت کنیم بحث ضرورت اخلاق رو میفهمیم. در این نگاه من به خصوص علم الاخلاق نظر ندارم، اخلاق رو به صورت کلی تر دیدم. اولین مطلب تأکیدی که قرآن کریم بر تزکیه دارد و گاهی تزکیه رو بر تعلیم مقدم می‌دارد. در آیه ای که من در صدر سخن قرائت کردم این چنین بود: لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. پرورش مقدمه بر آموزش، تزکیه همون اخلاقی زیستن. دوم دستیابی به هدف بعثت پیغمبر، روایتی که در صدر سخن قرائت کردم: انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بهار جلد 70 صفحه 372. انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. سوم رکن زندگی انسان مدنیته، انسان مدنیه به طبعه، گرچه علامه طباطبایی مخالفه ولی مشهور اینه، رکن مدنیت هم اخلاق. یعنی شما اخلاق رو از بشر بگیری، تمدن رو از دست داری، تمدن رو از انسان بگیری، فصل مميز انسانیت رفته. ما در حیوانات تمدن نداریم، در نزدیکترین حیوانات به انسان بازم تمدن نداریم. پس رکن رکین زندگی انسانی مدنیت و تمدن، رکن رکین تمدن اخلاق. چهارم ارتباط تنگاتنگ اخلاق و دین. من نمونه هایی رو عرض بکنم، اهل تحقیقید، خودتون میتونید باقیشو در بیارید. لا حیا علم الا دین له، لا دین علم الا حیا له، هر دو رو داری. اون تعبیر مشهور فرمود: لن یذوق الانسان یا المؤمن طعم الایمان ما لم یترک الکذب جده و هزله. اگر انسان دروغ رو، شوخی و جدیش رو ترک نکنه، طعم ایمان رو نمیچشه. پنجم اهل بیت فرمودن افضل اعمال قربی است. اینو از کجا میفهمیم؟ فرمود عنوان و صحیفت المؤمن حسن الاخلاق. عنوان یعنی او سربرگ، سربرگ بالا، بالای بالا. عنوان و صحیفت المؤمن حسن الخلق، منافاتی هم نداره با عنوان و صحیفت المؤمن حب علی ابن ابی طالب. این منافات نداره، جو بحثی داره راجع به عنوان صحیفه مؤمن. 5 تا تعبیر داریم به نظر ما قابل جمعه. ششم نخ تسبیح ارتباط انسان ها با یکدیگر از هر دین و ملتی است. ببینید ادیان که یکی نمیشه، انشالله زمان امام زمان علیه السلام بشه ادیان و مذاهب یکی میشه، ولی تا وقتی هستیم باید با هم زندگی کنیم. در مقام نظر برهان، در مقام عمل اخلاق. این دو رو از دست بشر بگیریم رفتیم توی جنگل زندگی میکنیم. اخلاق انسانی نخه تسبیح ارتباط آدمیان با یک دیگره. چند تا گفتیم تالا؟ 6 تا 5 تا 6 تا. خب هفتم، این که ما با اخلاق زینت اهل بیت عصمت و طهارتیم. کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شینا. زیل این روایت ببینید، اون چه که ذکر شده به عنوان مصداق مصادیق اخلاقی است. هشتم، اشبهیت به پیغمبر سلام الله علیه. فرمود اشبهکم بی احسنکم خلقا. چی از همه به من شبیه داره؟ هر کی حسن خلقش بیشتره، اخلاقش بهتره. اشبهکم بی احسنکم خلقا. نهم، اینو یه ذره باید دقت کنید، یه ذره شاید دقت بخواد. اخلاق عمق بخشی میکنه به فقه، امتداد بخشی میکنه به اعتقادات. ببینید ما دین رو از گذشته سه بخش میکردیم: اعتقادات، اخلاقیات، فروع عملی و فقه. این وسط اخلاق کارش چی بود؟ اخلاق میاد امتداد بخشی میکنه به اعتقادات، عمق بخشی میکنه به فقه. فقه بدون اخلاق مریضه، ناقصه. حالا جمع طلبگیست، به جایی هم بر نمیخوره. اینجا میشه بعضی از حرفها رو زد. ببینید از وقتی دین ما شد فقه، فقه ما شد احکام الزامی، کثیری از بخش های دین خفت، جامعه ضرر کرد. دین ما شد فقه، فقه ما شد احکام الزام. تا رسیدیم به احکام غیر الزامی، رفتیم سراغ تسمح در عدد دل سنه، رفتیم سراغ این که بله آقا در مواعظ سند لازم نیدیده بشه اصلا، یعنی بازاری شد بحث به یک معنا. خب ضرر کردی، دین یک سیستمه، به هم پیوسته است. اگر دینی رو به یک بخشش چسبیدید میشه مثل این تنیس بازا. این تنیس بازا میگن دست راستشون از همه جای بدنشون گنده تره، عمدتا این کار کرده، باقی جای بدن کار نکرد. ما چند تا جواهر کلام در عرفان داریم، کو؟ چند تا جواهر کلام در اخلاق داریم، کو؟ یعنی بحث اجتهادی، یعنی آیات روایات بیاد حالا در مباحث اخلاقی بحث اجتهادی بشه. رو همین نظریه ارسطو چند تا بحث اجتهادی شده، اجتهاد جواهری. خب اگر بخوایم امتداد ببخشیم به اعتقادیات، عمق ببخشیم به فقه و احکام عملی، این کار اخلاقه. آخرین بحث رو عرض بکنم، اگر بخوایم اهمیت اخلاق رو در نظر بگیریم، پرتکرارترین واژگان در همه زبان ها واژگان های اخلاقی، تکرار میکنم، پرتکرارترین واژه ها در همه زبان ها که زبان نماد تفکر یک ملت، واژگان های اخلاقی است. خوب، بد، درست، باید، نباید، نادرست، ارزش، بی ارزش. شما اینا رو از یک زبان بگیرید 50-60% زبان میره رو هوا. این نشون میده چقدر ما با اخلاق کار داریم. حالا هیچ منافاتی ندارد اگر ما در صدد این هستیم که با درس اخلاق خودمون رو رشد بدیم، علم اخلاق رو هم به عنوان یک علم به خوبی بدانیم، مخصوصا با توجه به این که امروزه چه بخواهیم چه نخواهیم دانشگاه ها، مراکز علمی، دپارتمان های فراوان در این زمینه دارن کار میکنن و فعالن و منتظر رشد ما هم نمیمونن، کارشو انجام میده، رشد میکنه و میگیره، فکر جامعه ما رو میگیره. بذارید من یه نکته عرض بکنم خدمتتون، بحث من تمام، 2 دقیقه وقت دارم. ببینید الان ما یک سری طلبه داریم، اومده طلبگی، میریم ببینیم این چی شده، طلبه شده، میبینیم کسی روش تأثیر گذاری کرده، میریم ببینیم چی روی این آقا تأثیر گذاری کرده، بررسی میکنیم، میبینیم شاگرد پروفسور هانری کوربن، یعنی پروفسور آنیل گورمن شاگردی داشته، او شاگرد شاگردی داشته، او شاگرد آثاری داره، اون آثار به فارسی ترجمه شده، اون ترجمه در دانشگاه ما تدریس شده، او تدریس باعث شده این دانشجو گفته نه من باید برم حوزه درس بخونم. خب مرد حسابی، حرفای آرین گربن خوباش مال علامه طباطباییه. نتونستیم مباحثمون رو به گونه ای ارائه کنیم که در کنار ثبوت و جذابیت ثبوتی جذابیت اثباتی هم داشته باشه. تو بحث اخلاق هم همینه، باید علم اخلاق رو بدانیم، بفهمیم، یاد بگیریم به عنوان یکی از علوم. من یک نکته رو عرض بکنم، شاید یک جلسه دیگری مستقلن نیاز داشته باشه. اون چه که در ارتباط با اخلاق اسلامی گفتیم قرائت مشهوره در زمانه ما هستای مصباح و برخی دیگر از ائزه قرائت دیگری از اخلاق اسلامی دارن، میگن ما اخلاق اسلامی رو باید بر اساس ارتباطات بچینیم نه بر اساس قوای آدمی. خب این میشه باز برگه نمودار رابطه الانسان الاخلاق الفردی مع نفسه مع غیره مع غیره مع سایر المخلوقات مع الله تعالی مع سایر المخلوقات المشاركين في النوع غير المشاركين في النوع المشاركين في النوع لهم خصوصيه الدين المذهب القرابه العلم. این خودش یه بحثی است که حالا این نگاه جدید در بحث اخلاق قابل پذیرشه یا نه و چقدر قابل دفاعه. و یک نظریه سوم و اون نظریه ترکیبی است که باید بین اون قرائت قبل و این قرائت جدید ترکیبی عمل کرد که این هم باز خودش بحث مفصلی داره. زیاده گویی کردم، عذرخواهی میکنم. من خدمت عزیزانی که دعوت کردن برای صحبت گفتم بابا طلبه درس اخلاق میخوان که من اهلش نیستم. ما علم اخلاق میگیم که خب خیلی معلوم نیست ترفیع ازش بسته بشه. ببخشید به هر حال زیاده گویی شد. صلوا على محمد و آل محمد. بله بله مونده تا نهار. خیلی
خیلی ممنون از لطفتون، از بیانات و فرمایشاتتون. چند تا سوال پرسیدم عزیزه. یکی در رابطه با اینکه سیر مطالعاتی اخلاق، همین علم اخلاق، هم در کتبش و هم در هنگام شروعش و درستن و بحثن چگونه باید باشه. یک سوال دیگه که پرسیدن شاید به این مطلب برمیگرده. بله بله، فرمودن که مرحوم ملا حسین قلی همدانی نقش شده که کتاب کشف الغطاء فی وجوه مراسم الاهتداء مرحوم قزوینی رو بر جامع سعادت به عنوان کتاب درسی ترجیح میدادن. شما جنبندگی خودتون رو
بفرمایید. بله عرض کنم خدمتتون در ارتباط با بحث مباحث فلسفه اخلاق، فعلا بهترین کتابی که در سطح شما میتونه مطرح باشه این کتابی که من به خودم آوردم، فلسفه اخلاق، نوشته آقای مجتبی مصباح، حجت الاسلام و المسلمین مجتبی مصباح، پسر از دکتر الله مصباح. تقریبا فعلا در سطح شما روانترین و جامعترین کتاب این کتابه، یعنی خیلی میتونه دستتون رو بگیره بحث مباحث فلسفه اخلاق رو، نسبت به مباحث فلسفه اخلاق بتونید یک گامی بردارید. از کتاب آیه طرح ولایته که برای دانشجوهای نخبه و بسیجی تدریس میشده. در ارتباط با علم اخلاق، همونطور که من اعتقاد خودم رو عرض کردم، ببینید قدیم طلاب برای علم اخلاق وقتی شروع میکردن از آداب المتعلمین شروع میکردن، بعد از آداب المتعلمین منیت المرید رو میخوندن، بعد از منیت المرید معراج السعاده میشد کتاب دم دستیشون، و قدیمی ها اصطلاحشون این بود میگفتن معراج السعاده کتاب بالی نیست، یعنی شب باید کنار متکای طلبه باشه، شبیه دو صفحه شو بخونه. خب بعد از اون میودن سراغ معراج السعاده، با معراج السعاده مأنوس بودن، و بعد از معراج السعاده میرسید به المحجة البيضاء. من راجع به المحجة نظرمو گفتم، المحجة 40 کتاب در یک کتاب، 40 کتاب در یک کتاب ترجمه هم شده، راه روشن 40 تا کتاب. و انصاف این که ما در جهان اسلام در تقریر مباحث اخلاقی به مانند غزالی نداریم. حضرت آیت الله عازدالدین زنجانی میفرمودن قلمش سحاره، راست میگه. غزالی برترین اخلاق نویسه علمای اسلامی ماست. ولذا اونقدر این کتاب ارزشمند بوده که علمای ما دیدن اینو نمیشه نادیده گرفت. ولذا مرحوم فیض آمده تهذیب کرده احیاء را به نام المحجة البيضاء فی تهذیب الاحیاء. هستای آغاز دیدین میفرمودن، درستم میفرمودن، میفرمودن مرحوم فیض آمده احیاء العلوم رو غربال کرده، اما هنوز یه علکی مونده. راستم میگم غربال شده، علک نشده. یعنی اگر کسی بخواد یه کار عظیمی روی اخلاق بکنه باید المحجة فیض برحال یه غربالی بشه، دو مرتبه یه علکی بشه. در بحث علم اخلاق به نظر من اینها کافیست. البته کیمیای سعادت هست، کتاب دیگر هم هست، اخلاقهایی هم که اخیراً نوشته شده هست، منتها خب در علم اخلاق عمده کتب اصلی همین هاست که خدمتون عرض کردم. اون مطلبی رو که از مرحوم ملا حسین قلی همدانی نقل شده رو من نشنیدم اولین بار، خب دارم میشنوم. اگر نقل معتبر باشه خب نظر مرحوم ملا حسین قلی همدانیه، ولی مستحضرید که مرحوم ملا حسین قلی همدانی در این نظر متفردن، شاید یعنی نظرشون نظر مشهور نیست. مشهور کتاب معیار اخلاق اسلامی شیعی رو جامع السعادات میدونند و میدونید که اخلاق دیگه ما نرسیدیم این مباحث عرض بکنیم. اخلاق اسلامی به تدریج به عرفان نزدیک شد، از عرفان تأثیر پذیرفت، در حدی که اخیراً طرح جدیدی جناب آقای یزدان پناه ارائه کردن به عنوان اخلاق عرفانی که خود این طرح و احیاناً نقدها و تأییدهایی که میتونه داشته باشه شاید یک جلسه نیاز داشته باشه. این هم یه طرح جدیدی است که حوزه قم فعلا داره روش کار میکنه بس اخلاق عرفانی. اگر حرف مرحوم ملا حسین قلی نقل شده باشه و نقل درست انجام شده باشه خب ارزشمنده. من چون اون کتاب رو ندیدم و ندارم نمیتونم اصلا ارزش گذاری کنم.
بعد پرسیدن که
اگه کیک ها تموم میشه به منم بده.
پرسیدن اخلاق رشته فرمودید اخلاق رشته تسبیح تمدنه.
بله،
اینی که فرمودید الان در فضای غرب با اینکه پیشرفتای تو فضای تمدنی داشتن چگونه با این فضای اخلاقیشون جمع میشه؟
ببینید اولا خود اونها هم بسیار به نظر خودشون تلاش دارن که اخلاقی عمل بکنن، درست، ولی چون حاکمان سیاستمدارانند نه متخلقان، به تعبیر جناب فارابی بگه اگر رئیس دولت شد حکیم، یک دولت ما داری، اگر رئیس دولت شد مأمون و هارون، خب یه دولت دیگری داری. چون حاکمان سیاست مدارانن که اونها متاسفانه به هیچ وجه اخلاق مدار نیستن، اونها رقم میزنن، مگر نه متفکران اونها هم تلاش دارن بر این که اگر بتوانن جامعه رو به سمت اخلاق ببرن. ولی اخلاق غربی، اخلاق غربی متأثر از مبانی غرب. ببینید راحت خدمتتون بگم، نظریه یعنی جنگ جهانی اول و دوم ریشه در اخلاق داشت، یعنی ریشه در نظریه ماکیاولی داشت. نظریه ماکیاولی ریشه در نظریه نیچه داره. نیچه چی میگه؟ نیچه میگه ما اخلاق رو باید از طبیعت بگیریم، در طبیعت مظلوم مقهوره. دست درد نکنه چه گیره در... این بره در طبیعت میگه، در طبیعت درست شد شیر گربه رو میخوره، میگه قدرت‌های بزرگ باید قدرت‌های کوچیکو بخورن. لذا همین میشه که وقتی انگلستان میاد تو هندوستان از هندی‌ها حق توحش میگیره، میگه من که اومدم اینجا دارم زندگی میکنم حق توحش باید بگیرم. تو ایران هم میگرفتن. ببینید این ریشه در چی داره؟ نظریه نیچه. نیچه میگه من اخلاقو از دل طبیعت میگیرم، در طبیعت مظلوم مقهور و نابوده، در اخلاق هم باید اینطور باشه. پس اخلاق که میگیم مرادمون اخلاقیست متناسب با جهان شناسی غرب، انسان شناسی غرب، بر اون اساس داریم میگیم. ولی بر اون اساس بدنه و جامعه متفکرانشون، نه حاکمان و سیاست مدارانشون، سعی میکنن اخلاقی عمل کنن. یه نمونه عرض بکنم، الان آمریکا خب مرکز بی اخلاقی دنیاست به یک معنا دیگه، درست شد؟ بیش از 50% رستوران بیمارستان های آمریکا مردمی اداره میشه، یعنی دولت براش هیچ گونه هزینه ای نمیده. باورتون نمیشه ما در لندن، در انگلستان، در آمریکا چه مقدار مجامع خیریه داریم، فراوان غذای گرم میدن، لباس میدن، و منتها چون حاکمان دستن در کارن و اونها بی اخلاقین و سیاست غالب است، مشکل پیدا میشه.
یک سوال روایی پرسیدم، فرمودید که روایت انما بوستله و تمام مکارم الاخلاق رو ذکر فرمودین، گفتن این روایت از جهت سندی شنیدیم ضعیفه و از طرفی هم میدونیم که هدف بعثت پیامبر چیز دیگه ای بوده، میدونن دیگه. بعد چی میشه جنبندیش نتیجه؟
جواب این جوابی است که ما مبنامون در این زمینه مبنای آیت‌الله جوادیه. مبنای آیت‌الله جوادی عملی چیه؟ ایشون میگه چطور در فقه روایاتی داریم که هیچ صحت سندی نداره بلکه ضعف سندی داره، ولی الفقها ها ارسلوها ارسال المسلمات، روایت روش عمل میکنی. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ انصاری رو، کل مکاسب بیع و خیارات رو، نه مکاسب محرمه رو، به محرمه کار ندارم، کل مکاسب بیع و خیارات رو مرحوم شیخ انصاری با چند تا روایت سامان داده، 10 تا روایت نمیشه. این بخش عظیم. تازه تو مکاسب محرمه هم که میاد، میروایتی که مرحوم شیخ نقل میکنه، اول مکاسب محرمه از تحف العقول جزء از اضعف روایات سندن و مضمونن، اصلا تشویش مضمونی داره، درست شد؟ ولی شیخ با همین داره مکاسب محرمه میسازه. حالا یه مبنا داریم، میگیم آقا چطور اگر فقیه روایت ضعیف و سندی را ارسلوها ارسال المسلمات میشه حجت؟ حالا عرفان آمد، عرفا آمدن، قاضی ها، طباطبایی ها، ملا حسین قلی ها، احمد ابن فهده علی ها، سیدون طاووس ها، یه روایت رو سند ضعیف داره ارسلوها ارسال المسلمات، مثل چی؟ مثل کنز مخفی. در اخلاق روایت انما با اصطلوت ممل و خار اخلاق از طرف اخلاقیین ارسلوها ارسال المسلمات.
بعد فهمودن که پرسیدن پیگیری مباحث اخلاقی غیر حوزوی و فضای روشن فکرها و غربی ها، یا حالا به تعبیری مثلا مثال هم زدن مثلا صوت احیاء العلوم آقای سروش یا غیره، به نظرتون چطوریه، باید پیگیری بشه یا نه؟ البته فکر کنم
خیلی سوالو من نفهمیدم. ببینید یه بار دیگه بگو.
پیگیری مباحث اخلاقی غیر حوزوی مثل دروس آقای مصطفی ملکیان یا عبدالکریم سروش را چگونه میدانید؟
برای چی؟
برای کسی که پرسیده.
برای من یا برای تو؟
یعنی توی چه مقطعی اینجوری پس سوال؟
برای من واجبه، برای تو حرامه.
توی چه مقطعی همین؟
چی؟
توی چه مقطعی نمشخص؟
مقطعی که من فارغ التحصیل بشم.
اصلا بتون... عجله.
بله بله، بتون نظر داشته باشم، اجتهادم بتونم حرف بزنم. پس یه بچه طلبه هرگز، به خاطر اینکه نابود میشه. آقای یزدانپناه واجبه. آقای شیروانی واجبه. آقای فیاضی واجبه. یعنی چی؟ یعنی یکی از مشکلاتی که حوزه ها قبلا نداشته و الان داره، در گذشته حوزه ها مهاجم بود، الان مدافع خوبی هم نیست. یک کلمه احمد امین مصری نوشت شیعه نه مؤلف داره نه مؤلف، نه تألیف داره نه مؤلف، یک کلمه، درست شد. 3 تا عالم بلند شدن، مرحوم آبزرگ از ذریعه نوشت، گفت این تألیفاتش. مرحوم سید محسن امین عاملی اعیان و شیعه نوشت، گفت این مؤلفاش. خفه شد. حوزه مهاجم بود، الان ما مدافع خوبی هم نیستیم. پس یقیناً ما باید چالش کنیم، یقیناً ما باید درگیر بشیم، یقیناً ما باید جواب بدیم، ولی کسی که از عهده برمی آید، وگرنه برای طلبه مبتدی حرام.
بعد یه چیزی که تون سیر مطالعاتی هم پرسیده شد، اینجا یکی دیگه تأکید کرده که بحث لزوم استاد در تحصیل علم اخلاق چقدر لازمه و تو کدوم کتبش بیشتر واجبه، تو تمام کتب یا بعضی؟ یا با مباحثه بفهم، یا با مباحثه نه ادامه یا با مباحثه و مثلا مطالعه میشه حلش کرد؟ مثلا فهمودین خودتون حالا جدا که علامه
روز پنجشنبه با ساعت آخر رو تو زیر زمین رو اینم نخوریم که میمیریم، که بی خود نیاش محمود هم ریشاش سفید شده، 20 ساله داره بنده خدا جون میکنه. عرض کنم خدمت شما که ببینید در اخلاق عملی انسان استاد نیاز نداره، استاد بهتر هست اما لازم نیست. اما در علم اخلاق مثل همه علوم اگر بخواد فنی انسان یاد بگیره بدون استاد ممکن نیست. یعنی یک سری ریزکاری هایی هست که اون ریزکاری ها جز سینه به سینه انتقال پیدا نمی کنه. من یه مثالی بزنم. ما درس اسفار میخوندیم خدمت الله جوادی آملی، رسیدیم به بحث مراتب طولی ماهیت. اشهی و قر رفع امکر فهتاج فعوجد فوجد فعوجد فهدس. خب اشیاء قر رفع امکن فحتاج فعوجب فوجب فعوجد فوجد فحدث. خوب خوندیم هم هم میخونم. من از آقای جواری پرسیدم که این بحث فقط اینجا مطرح میشه؟ فرمودن نه، هفت جا مطرح میشه. هفت جا رو که توضیح دادن فرمودن این دیگه تو کتاب نیست. راستم اشیاء قر رفع تو بحث ماهیته، تقرر ماهوی. فهم کنه تو بس مواد سلاسه، فهتاجه تو بس علیته و شوهاجت المعلول الالله، اوجبه تو بس انواع ضرورته. یعنی ببینید این دیگه تو اسفار نی، تو منظومه نیست. هر علمی چنینه. اگر انسان بخواد به هر حال بیفته تو رشته اخلاق تخصصاً، استاد نیاز داره. آی محسنهای جوادی، دیگرانی که در این زمینه 30 سال کار کردن، اگر را میخواد اطلاعاتی داشته باشه این با مطالعه هم میشه، مشکلی ایجاد نمیکنه.
سوال آخر این که فرق علم اخلاق و عرفان چه از حیث نظری و چه از حیث عملی، حتی خلاصتا تو چیه؟
من در این کتاب سیر و سلوک اینو چون بهش پرداختم فی جمله میشه مراجعه کرد. فرقهایی دارن اما اصل فرق برمیگردد به موضوع. یعنی ما اختلاف علوم رو در اختلاف موضوعات میدانیم. درست شد. ممکنه علوم قرابت هایی داشته باشن اما این قرابت ها مایه اتحاد اونها نیست. اخلاق عملی با عرفان عملی قرابت هایی دارد، اخلاق نظری با عرفان نظری قرابت هایی دارد، اما اینها مایه اتحاد نیست. تفاوت به چی برمیگرده؟ به موضوعات و به تبع موضوعات، به محمولات و به غایات. مثال بزنم، تمام هنر اخلاق در اینه که تو به فضائل آراسته باشی و از رذائل دور باشی. خلاص شد. فنا، بقا، اسفار اربعه، کشف، شهود، این بینا کار نده. ولذا اخلاق به یک معنا ساکنه، عرفان نه. عرفان فضاش فضای حرکت، سیرورت، رشد و تکامل در جان و درون ذات و رسیدن به فنا، بقا و امثال ذلک، که پس به موضوع و غایات و اهداف برمیگرد.
خیلی ممنون، متشکرم.
از اینکه تحمل کردید ببخشید، عذر میخوام. ان شاءالله که بهترین ها روزیتون بشه. این جمله رو من بگم بحث رو تمام کنم. شاگرد بزرگواری بود، بزرگی بود در قم که این ملا بود، مرحوم آشخ مرتضای حائری، آش مرتضای حائری، پسر آش عبدالکریم حائری، پسر مؤسس حوزه علمیه قم. بگم من به این استاد که ملا بود گفتم که تو ملا شدی چی کار کردی؟ به ما هم یاد بده. گفت تو پدرت مرجع تقلیده، منم 100 تومن قرض دارم. اون موقع 100 تومن خیلی بوده، مثلا 50 میلیون الان بوده، شاید هم بشه. برو از بابات 100 تومن برام من بگیر بیا تا من بگم من چجوری ملا شده، که تو هم عمل کنی ملا بشی. گفتم به بابامون گفتیم، بابا گفتش که این چون طلبه فاضلیست و ملاست مشکلی نداره، 100 تومن جور کرد و داد به من و من رفتم دادم بهش. گفتم این 100 تومن خدمت شما، حالا بگو تو چجوری ملا شدی؟ گفت یه جمله، باید زبره رو بذاری زیر نرمه بیفتی درس بخونی. زبره زیر نرمه گواره. طلب آقلیم اینجوری بود، یا متکا میذاش زیر سینهش، پاشنش، پاشنه پاش قرار میگرفت زیر کپلش. این به پاشنه میگفت زبره، به کپل میگفت نرمه. گفت باید زبره رو بذاری زیر نرمه بیفتی رو کتاب مطالعه کن. حالا زبره رو بذاری زیر نرمه تو رو به خدا. صلواتی خواست کن.